رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 28 مارت سال 2016 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. نیروهای حکومتی سوریه شهر باستانی پالمیرا را پور را آزاد کردند. پاپ رون فرانسیس که در پیامش به شرف پسخ یا عید پاک تروریسم را محکوم کرد و محمد یوسف نورستانی از مقام رئیس کمیسیون مستقلی انتخاباتی افغانستان کنار رفت. تفصیل خبرها، نیروهای حکومتی سوریه شهر باستانی پالمیرا را از 30 جون گروهی دولت اسلامی پور را آزاد کردند. در این باره روز 27 مارت رسانه‌های دولتی سوریه و حامیان حقوق بشر خبر دادند. تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه خبر داد که ارتش و گروه‌های شبه نظامی نظارت شهر را پور را در اختیار دارند. با اطلاع مرکزی دیدبانی حقوق بشر سوریه مقرش در بریتانیا، صبح یکشنبه در قسمت‌های شرقی پالمیرا صدای تیراندازی به گوش می رسید، اما مسلحان گروه دولت اسلامی سوی شرق کشور عقب نشینی کردند. گروه دولت اسلامی در ماه می سال گذشته شهر پالمیرا را تصرف نموده، چندین یادگاری باستانی از جمله معبد بل، بزرگترین عبادتگاه باستانی در خاورمیانه و معبد بعلی شمین را خراب کرد. یونسکو، سازمان علم و معارف و فرهنگ سازمان ملل تخریب یادگاری های تاریخی پالمیرا را جنایت جنگی نامید. پاپ رون فرانسیس که در پیامش به شرف پسخ یا عید پاک تروریسم را محکوم کرد، مسئله مهاجران را به میان گذاشت و خواستار ختم هر چیز زودتر نزاع‌های خونین در سرتاسر عالم شد. او در پیامش گفت که خداوند توسط محبت از بالای خودپرستی و مرگ پیروز شده است و از این رو مردم هم در مبارزه با خشونت کورکورانه باید از سلاح محبت استفاده کنند. نیایش تنتنوی به شرف عید احیای نیسای مسیح در میدان پیاتر مقدس واتیکان در وضع چاره های شدیدی امنیتی صورت گرفت، زیرا همگی چند روز پیش بر اثر حمله های تروریستی در شهر بروسل 31 نفر به هلاکت رسیدند. پاپ روم فرانسیسک روی موضوع مهاجران تمرکز کرد و خواستار صلح و حل نزاع‌ها در اوکراین، یمن، عراق، سوریه، لیبیا، بوروندی، موزامبیک، سودان و کنگو شد. او همچنین از اسرائیل و فلسطین دعوت نمود که مذاکرات صلح را ادامه دهند. برنی ساندرز در سبخت برای دریافت مقام نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 3 ایالت پیروز شده است. روز شنبه 26 مارت دموکرات ها در آلاسکا، واشنگتن و هاوای کوکوس یا جلسه های حزبی برگزار کردند. از جمله در آلاسکا از برنی ساندرز بیش از 79% پشتیبانی کردند. هیلری کلینتون در این ایالت با دریافت تقریبا 21% روی ها موفق شد. در سبخت برای دریافت مقام نامزد حزب دموکرات در انتخابات پرزیدنتی، هیلری کلینتون همانا پیشرف است و تا حال از پشتیبانی 1690 وکیل انجمن عمومی ملی حزبی برخوردار شده است. حزب جمهوری خواهان روز شنبه یگان معرکه هم دایر نکرد. در سبخت برای نامزدی این حزب در انتخابات پرزیدنتی، چون پیشتر میلیاردر دونالد ترامپ در مقام اول قرار دارد، رقیب اساسی او سناتر تد کروز است. انجمن های حزب های دموکرات ها و جمهوری خواهان ماه ایول برگزار می شود. انتخابات پرزیدنتی آمریکا 8 نوامبر سال روان دایر خواهد شد. محمد یوسف نورستانی از مقام رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان کنار رفت. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان روز 27 مارت خبر داد که رئیس جمهور اشرف غنی استعفای او را پذیرفته است. نورستانی 3 سال پیش رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان تعیین شده بود. تقریبا 2 سال پیش زمان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، بعضی گروه های سیاسی از جمله ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله رئیس کمیسیون نورستانی و رئیس دفتر این کمیسیون ضیاءالحق امیرخیل را در تقلب گسترده عیبدار کرده بودند. ضیاءالحق امیرخیل مجبور شده بود که بعد از این اتهام از مقامش استعفا دهد و افغانستان را ترک نماید. شنوندگان ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر رو آورید به سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj و یادآور میشیم که موج های پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر خوردن. لطفا توجه کنید به این آگاهی.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. از تندروی بپرهیزید. امام علی رحمان ملاقات با فعالان ولایت سغد را با موضوع مبارزه با افرادگرایی بخشید. راهپیمایی علیه ترسب در بروسل برگزار نشد. مقامات بلژیک در چارچوب تفتیش ترکشات در بروسل باز چند نفر را بازداشت کردند. و استفاده کلیان در تاجیکستان محدود می شود. وزارت حفظ صحت از خطر کلیان به سلامتی مردم هشدار می دهد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در چهارمین روز سفر خود به ولایت سغد با رهبران و فعالان این ولایت مشورت کاری دایر نمود که آن با اطلاع رسمی با وضع جنایی و گرویش جوانان به حزب و حرکت‌های تندرو و افراطی بخشیده شد. سرور تاجیکستان از آن اظهار نگرانی کرده است که در صف گروه‌های تندرو در عراق و سوریه تعداد زیادی جوانان از ولایت سغد هم می جنگند. تفصیل بیشتر در گزارش همکاری ما محمد وفا ریزویی.
امام علی رحمان از گرویدن جوانان به گروه های افراطی به ویژه در شهر و ناحیه های سغد اظهار نگرانی کرده و از فعالان و اهل جامعه این ولایت دعوت نمود که به طرفی نکرده مبارزه را بر ضد این ظهورات پرخطر تقویت بخشند. در مشورت کاری رئیس جمهوری تاجیکستان با رهبران و فعالان سغد، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومن یتیموف، وزیر امور داخلی رمضان رحیمزاده و داستان کل کشور رحمان یوسف راجع به وضع جنایتکاری و گرویدن جوانان به گروه های تندرو و حزب و حرکت های افراطی گزارش دادند. در مشورت کاری آقای رحمان با رهبران و فعالان سغد فعالیت کارمندان معارف، خادمان دین، امام خطیبان مسجدها و فعالان جامعه در مبارزه با پیشگیری از پیوستن جوانان با گروه های افراطی ناکفایه خوانده شده است. همچنین گفته شده است که فعالیت رادیو و تلویزیون های خصوصی ولایت سغد با تطبیق هدف های حکومت در مبارزه با افراطگرایی و پیوستن جوانان به حزب و گروه های تندرو کاملا مساعدت نمی کند. پیوستن جوانان تاجیک به گروه های تندرو و افزایش شمار جنگجویان تاجیک در جنگ های بیگانه از جمله در سوریه و عراق و همین طور در افغانستان همسایه یک مایه جدی نگرانی مقامات دوشنبه باقی می ماند. به حساب مقامات تاجیکستان بیش از 1000 نفر از شهروندان این کشور در سوریه و عراق و کشورهای دیگر به صف گروه های تندرو چون دولت اسلامی پیوستند و تنها از جنگ های سوریه و عراق درباره هلاکت حدود 150 شهروند تاجیکستان گزارش ها به دست رسیدند. در دوشنبه به این باورند که اکثر جنگجویان تاجیک که به سوریه رفتند هنگام مهاجرت کاری در روسیه و یا از سوی حرکت های تندرو چون جریانی در تاجیکستان ممنوع سلفیه جلب شدند. رحمان یوسف دادستان کلی تاجیکستان نیز اخیراً در یک مطلب در جمهوریت نشریه رسمی حکومت تاجیکستان گفت اکثر جنگجویان تاجیک در سوریه و عراق پیروان سلفیه می باشند. مقامات تاجیکستان به خاطر جلوگیری از گرایش شهروندانش به گروه های افرادگرا یک سلسله تدبیرهای را روی دست گرفته است. از جمله در کودکس جنایی این کشور بندی ویژه زرخریدی شامل کرده شد که برای شرکت در جنگ ها در کشورهای دیگر تا 12 سال زندان جزا پیش بینی می کند. همین طور برای آن جنگجویان تاجیک که داوطلبانه از سوریه و عراق برمیگردند و خود را به مقامات تسلیم میکنند، مقامات دوشنبه عفو گناه پیشنهاد کردند. گفته می شود در سال گذشته بیش از 50 نفر از این پیشنهاد استفاده کرده از خاورمیانه به تاجیکستان برگشتند.
انتخاب رئیس جمهوری تاجیکستان از تلاش های ناکفایه مقامات سغد در راه پیشگیری از پیوستن جوانان این ولایت به گروه های افراطی و تروریستی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در ولایت سالرنا واقع در جنوب ایتالیا مردی بازداشت شد که در تیار کردن سندهای تقلبی برای عاملان حمله های تروریستی در پاریس و بروسل گمان بر می شود. خبرگزاری ها نوشتند که مقامات بلژیک سند حبس بازداشت شده زاده الجزایر جمال الدین اوالی را امضا کردند و او به زودی از ایتالیا به بروسل استرداد می شود. در چهارچوب تفتیش ترکش هاب در فرودگاه و متروی شهر بروسل که روز 22 مارت روی دادند، در بلژیک، فرانسه و آلمان 12 نفر بازداشت شدند. در خود بروسل روز 25 مارت 3 نفر به دست پلیس افتادند که در خلطه یکی آنها به اطلاع تلویزیون دولتی بلژیک مواد ترکنده آشکار کرده شد. بر اثر حمله های مرتلبانه در فرودگاه و متروی پایتخت بلژیک 31 نفر جان باخته، تقریبا 270 کسی دیگر مجروح شدند. مسئولیت حمله را گروه دولتی اسلامی بر دوش گرفت. مقامات امنیتی بلژیک هویت دو نفر از مرتلبان، نجیم لاشرویی و ابراهیم بکرایی را مقرر کردند که خود را در فرودگاه زوینتم بروسل ترکانیده بودند. مرتلب سیوم برادر ابراهیم خالد خود را در ایستگاه متروی میلبک انفجار کرده بود. دادستانی بلژیک روز شنبه 3 نفری در حمله های بروسل دست داشته، از جمله فیصل شفایی را در تروریسم عبدار نمود. گفته می شود که فیصل شفایی همراه با نجیم لاشرویی و ابراهیم بکرایی در فرودگاه شهر بروسل بود و بعد از ترکش ها از آنجا فرار کرد. کارمندان پلیس منزلی او را کفت و کوب کردند، ولی آنجا یگان خلسلا یا مواد ترکنده پیدا نشده است. در همین حال راهپیمایی علیه ترس که قرار بود روز یکشنبه 27 مارت در بروسل برگزار شود، با دعوت مقامات بلژیک موقوف گذاشته شد. انتظار می رفت که در همایش دست کم 10,000 نفر شرکت کنند. سازمان دهندگان می خواستند راهپیمایی بعد از ظهر 27 مارت در میدان مرکزی پلاس دلا بورس شروع شود که چند روز باز به مکان تجمع مردم برای پاس خاطر قربانیان تبدیل شده است. راهپیمایی علیه ترس ابتکار پارلمان اروپا بود و در آن باید یاد قربانیان گرامی داشته می شد. آن همچنین باید ثابت می کرد که مردم بلژیک از تروریسم ترسی ندارند. ولی معاون نخست وزیر، وزیر امور داخلی بلژیک یان یامبون و شهردار بروسل ایوان مایر از مردم دعوت کردند که برگزاری راهپیمایی را برای چند هفته موقوف گذارند، زیرا عین حال استفاده نیروی پلیس برای تامین امنیت و تفتیش حمله های بروسل مهمتر است. یان یامبون روز 26 مارت گفت:
We are still all over the country in threat level 3. There are inquiries.
ما تا حال در درجه سیوم تهدید خطر در سرتاسر کشور قرار داریم. حالا تفتیشات و تفتیشات مهم ادامه دارد. برای این نیروی پلیس هم در سرتاسر کشور لازم است. برای ما با پلیس دادن امکان شرکت در تفتیشات و تامین امنیت در اولویت قرار دارد. با این دلیل ما از شهروندان دعوت میکنیم که فردا جمع نشوند. سازمان دهندگان راهپیمایی علیه ترس به این دعوت گوش دادند و اظهار نمودند که برای آنها تامین امنیت شهروندان مهمتر است. در یک اظهارات آنها از شهروندان خواستند که روز یکشنبه به بروسل نیایند، زیرا راهپیمایی با روزهای بعد موقوف گذاشته شده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
متخصصان وزارت تندرستی تاجیکستان با تهیه طرح قانون به حکومت پیشنهاد کردند که استفاده و تبلیغ کلام در حدود تاجیکستان محدود کرده شود. این پیشنهاد با قانون محدودیت استفاده محصولات تماکو در تحریر نو وارد کرده شده است که حالا در بررسی حکومت قرار دارد و این در حالی است که سالهای اخیر کلیوم در تاجیکستان هرچی بیشتر معمول می شود. گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه شهلوی گل خاجرا در این باره می شنویم.
وزارت تندرستی طرح قانونی را به حکومت پیشنهاد کرد است که در برابر دیگر محصولات تماکو استفاده از تبلیغ کلیون در حدود تاجیکستان را محدود میکند. نوروز جعفرف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان روز 27 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اصلا ما محصولات تماکو گفتگیم. رفق حجتور با حکومت آزادی رفته لایحه. نکام لایحه.
کلون سالهای اخیر در تاجیکستان طرف معمول می شود و برخی از طرفخانه ها برای خویشمندان چنین نوی چلیمکشی را پیشنهاد می کنند. تعداد قهوه‌خانه های مخصوص کلون هم رو به افزایش است که مشتریان در آنجای ها نمودهای مختلفی چلیم را دود می اندازند. کارمند یکی از چنین قهوه‌خانه ها که از ذکر نامش خودداری کرد گفت در مجموع استفاده یک مرتبه اینه از چلیم از 50 سومونی شروع شده تا 300 و 400 سومونی می رسد. چلیم یک جهاز است که توسط آن آمیخته تماکو و چند نوی گیاه و نوشوکی اسپیرتی و موادهای خوشبو کننده را استفاده میبرند. آنهایی که کلیون را دود کردند میگویند چلیم به انسان حسیات فوراً و تب بولیده بخشیده آدم را سرگپ و سر حرکت میکند. ولی روانشناسان مرکزی جمهوریوی کلینیکی نارکولوژی برینند که کلیون چون یک نوی تماکو با سلیمی انسان تاثیر خود را میرساند. نوروز جعفرف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید:
بعد حوالا با خیلی طرف خانوم میکنیم برای که درجه با دیگر خانوم هست که با حالت اونو رو با تنظیم میدروه به خاطر که مخالفتی از دیگر نکنند اونو فرویدکوری میفیروزی هم من فرویدکوری هست و اکشم میرست که سو حالت فرویدکورو رو دستگیری میکنند لیکن با این نگاه نکرم
زمینان طرح نوی قانونی که حالا در دست حکومت قرار دارد در صورت تصدیق شدن قانون قبلی محدودیت استعمال محصولات تماکو را که در کشور 6 سال پیش قبول شده بود عوض خواهد کرد. این قانون کشیدن نوسو سیگار در جایهای جمعیتی از جمله مکانهای بالاپوشیده را منع میکرد. طرح قانونی نو تهیه مکانیزم اجرایش و تامین قانون اوید به مبارزه ضد تماکو زیاد نمودن انداز برای تماکو و محصولات آن منع کردن فروش تماکو به شهروندان تا 18 ساله را هم در نظر دارد. نصیب جان اکرموف متخصص خدمات نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت یکی از دیگر علاوه ها به قانون تهیه استانداردهای استحصال نوز در کشور را در نظر دارد. این استانداردها رعایت کنی قاعده های سانیتاری و معیارهای مقرر شده تکنولوژی را پیش بینی میکنند. به گفته نصیب جان اکرموف تشخیص نوزی که حالا در تاجیکستان استحصال می شود نشان داده است که در آن المنتهای شیمیایی زهرناک و مقدار زیادی میکروب ها موجودند. چنین تشخیص برای اولین بار در یک جایگی با متخصصان مرکز سرطان شناسی دانشگاهی مینیسوتا ایالات متحده آمریکا و مرکز تحلیل شیمیایی شهر مسکو انجام شده است. این تشخیص در نوز وجود ماده های شیمیایی به مانند خرم، نیکل، مرگیموش، کادمی و سرب را پیدا کرد. همچنین معلوم شده است که مقدار برخی مواد شیمیایی زهردار و سرطانزا در ترکیب آن نظر به معیار ده ها مرتبه بیشتر بوده است. با قبل نصیب جان اکرموف تهیه نوسی که حالا دستی و اکثرا در شرایط دور از معیارهای تازگی و سانیتاری آماده می شود استفاده آن به گرافوند ملی تاثیر منفی می رساند. نصیب جان اکرموف می گوید ماده های ترکیب نوس بیشتر به عضوهای عصب، هاضمه، راههای نفس کشی، دل و رگهای خونگرد، گرده، مثانه، جگر تاثیر بد رسانده. از استعمال نوس انسان می تواند به بیماریهای سرطانی کووکی دهان، غدد زیر معده، مغز سر، گردن، حلق و گلو گرفتار شود. این هم در حال است که شماری نوزکش ها در تاجیکستان نظر به آنهایی که سیگار میکشند خیلی بیشتر است چون که نوز نظر به سیگار خیلی ارزانتر و دسترس است. بر اساس آمارهای رسمی فعلا در کشور بیش از 500 هزار نفر تماکو میکشند که 78% آنها مردان، 10% زنان و 12% دیگر را نورسان تشکیل میدهند. شهلوی گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مقامات افغانستان میگویند که در ولایت با تاجیکستان هم مرز قمدوز تقریبا 40 جنگجوی تاجیکستانی با رهبری مصطفی تاجیک فعالیت میکنند. 30 از جویان در منطقه جنگل مستقرند که تحت نظارت گروهی طالبان است. گفته می شود تقریبا یک سال اخیر چندین گروهی خرد و بزرگ در نزدیکی های مرز با تاجیکستان جایگیر شدند و مقامات امنیتی و مرزبانی تاجیکستان از افزایش خطر این گروه ها بانگ اضطراب می زنند. موضوع را همکار ما میرزای سلیم پور پیگیری کرده است.
مقامات محلی در ولایت قندوز افغانستان میگویند در حدود این ولایت هممرز با تاجیکستان یک گروه بزرگ جنگیانی تاجیکستانی با رهبری نفری با نام مصطفی تاجیک فعالیت دارد. امان‌الدین قریشی، حاکم ولسوالی ایمان صاحبی ولایت قندوز، در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت مصطفی تاجیک دو سال پیش در ایمان صاحب ظهور کرده بود، ولی حالا بنا به معلومات دریافتی در مناطق تحت نظارت جنبش طالبان در ولسوالی همسایه دشت ارچی فعالیت دارد. قریشی افزود
که دو سال پیش همین زبانای مصطفی کسی فعالیت داشت، اما خودی هم مصطفی نمیفهم که تاجیکستانی هست یا نیست، خب اصلا با زبان تاجیکی صحبت میکنه و انجینر ماینساز هست که دو سال پیش همین فعالیت داشت.
درباره کی بودن مصطفی تاجیک معلومات زیادی دسترس نیست و این هم روشن نیست که او مربوط گروه های تندروی برخواسته از آسیای مرکزی نظیر حرکت اسلامی ازبکستان، انصار الله یا جند الله است و یا صرف از طالبان. اما اجمل آریان، خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد در تخار و قندوز، با تکیه به اطلاع مقامات امنیتی منطقه میگوید گروه مصطفی تاجیک تقریبا 40 جنگجوی تاجیکستانی را تحت پرچم طالبان متحد میکند.
مصطفی تاجیک است، از تاجیکستان است و در حدود 40 نفر سرگروهیش به دوش داره. ما تا سیچش پرسیدم که تحت رهبری کدام گروه کار میکنه، گروه جند الله است، القاعده است، کی است؟ گفت که زیر پرچم امارت اسلامی یعنی طالبان.
مخالفین مصالحه دولت کنونی افغانستان به خصوص جنبش طالبان و گروه های شریکش تقریبا دو سال اخیر در جبهه قندوز خیلی فعال شدند و در پایان ماه سپتامبر سال 2015 حتی شهر قندوز مرکز این ولایت را برای چند روز تصرف کردند. با نیروهای دولتی افغانستان تنها تحت حمایت نیروهای هوایی آمریکا و ائتلاف تحت رهبری پیمان نظامی ناتو میسر شد که جنگجویان طالبان را از مرکز ولایت بیرون اندازند. اما در حال حاضر از 6 ولسوالی قندوز تنها 3 امام صاحب، خان‌آباد و علی‌آباد اساساً و مرکز ماموریت شهر قندوز پورا تحت نظارت دولت کنونی افغانستان قرار داشته است. در 3 ولسوالی دیگر قلعه‌زار، چوردره و دشت ارچی نیروهای دولتی تنها بر مرکزهای ماموری این نواحی تسلط کامل دارند و به اعتراف مقامات امنیتی تا 80% قلمرو این 3 ولسوالی در دست طالبان است. امان‌الدین قریشی، ولسوالی امام صاحب که با ناحیه 5 تاجیکستان هم مرز است، میگوید حتی در این ولسوالی نیز دولت تسلط کامل بر تمام قلمروش را ندارد.
منطقی که مرز تاجیکستان و افغانستان چندین کیلومتر است که تحت تسلط طالبان، تقریبا 40 یا 50 کیلومتر مرز پیش طالبان است. یعنی
مقامات امنیتی و مرزبانی تاجیکستان از افزایش خطر گروه های تندرو از سمت افغانستان اظهار نگرانی میکنند و به این دلیل از شریکان خود از جمله از سازمان پیمان امنیتی دست جمعی برای تقویت حفاظت مرز با افغانستان کمک های نظامی نیز خواستند. ولی مقامات دوشنبه میگویند که در حال حاضر وضع در طول مرز 1370 کیلومتری این کشور با افغانستان تحت نظارت قرار دارد و گروه های نچندان کلان تروریستی نمیتوانند به امنیت مرزهای تاجیکستان تهدید کنند. روزی 22 مرز ضمن بازدید فرمانده جدید نیروهای ناتو در افغانستان جنرال جک نیکلسون از شهر قندوز، مقامات افغان از آمادگیشان با عملیات ویژه علیه جنگجویان طالبان در حدود ولایت قندوز خبر دادند. وزیر دفاع افغانستان معصوم ستانکزای و وزیر داخله تاج محمد جاهد گفتند دولت عزم دارد تا نواحی اطراف شهر قندوز را از جنگجویان طالبان پاک کند. گفته می شود که نیروهای دولتی افغانستان را در این عملیات نیروهای هوایی ناتو و ائتلاف تحت رهبری ناتو از هوا پشتیبانی خواهند کرد. جنرال نیکلسون نیز در قندوز آمادگی نیروهای ائتلاف برای حمایت از عملیات ضد جنگجویان مخالف دولت افغانستان در این منطقه را بیان داشت.
I also wanted to tell you here today.
شما ممکن شنیده باشید که طالبان می خواهند با قندوز مشکلات خلق کند، اما یک جا با نیروهای شما از آن جلوگیری خواهیم کرد. نیروهای ناتو هیچگاه مردم افغانستان را تنها نخواهد گذاشت و از آنان حفاظت خواهند کرد.
And it's very important that we prevent it from ever happening again.
در ولایت قندوز افغانستان بنا به آمارها حدود 1,000,000 نفر به سر میبرند که 70% را تاجیک ها، 15% را ازبک ها و 13% را پشتو ها تشکیل میدهند. این ولایت با ناحیه های 5 قمسنگیر و شهر توسی وادی بخش ولایت ختلان تاجیکستان هم مرز میباشد. یک قسمت مرز قندوز با تاجیکستان در روبروی جنگلزارهای ممنوعگاه بشه پلنگان جایگیر شده است.
افزایش حضور گروه های تندرو در مناطق هممرز با تاجیکستان افغانستان. شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات قرغیزستان خبر دادند که چند روز پیش عادل تویغنبایف، داماد رئیس جمهوری پیشین اسکر آقایف، از سوی اینترپول در شهر دبی امارات متحده عرب دستگیر شده است. تویغنبایف که شهروند قزاقستان است، همراه با یک گروه از مقامات بلندپایه حکومت اسکر آقایف در پی برکناری او در نتیجه انقلاب لاله‌ها در بهار سال 2005 به فساد عیبدار شده است. همکار ما طاهر سفر در رابطه با این بازداشت با شارح قرغیز ایدانبیگ اقمت اولو صحبت داشت و نخست از او پرسید که بازداشت تویغنبایف برای بیشکک تا کجا مهم است و امکان استرداد او به قرغیزستان آیا واقعی است؟ بازداشت عادل تویغنبایف از نظر سیاسی چندان مهم نیست، ولی همین گونه درخواست بود و او را دستگیر کردند. من فکر نمی کنم که تویغنبایف را به قرغیزستان استرداد کنند، چون که سال 2014 او را در فرودگاه شریمتیوی شهر مسکو با درخواست قرغیزستان دستگیر کرده بودند، ولی بعد دو روز آزاد شد و به اروپا رفت. عین چنین حادثه ماه فوریه سال 2014 و حالا در ماه مارت امسال هم رخ داد.
مثلا استرداد مکسیم باقیف از بریتانیا به قرغیزستان هم همچنان معلق است، را تا کنون به قرغیزستان استرداد نکردند. درست است؟
بازداشت و استرداد کردن مکسیم باقیف برای حکومت قرغیزستان بسیار مهم است. او این زمان در بریتانیا در شهر لندن زندگی میکند. حکومت قرغیزستان بارها از بریتانیا خواسته است که مکسیم باقیف را به قرغیزستان بسپارند، ولی حکومت آن کشور طلب بیشکک را رد کرده است. بریتانیا باور ندارد که مکسیم باقیف را در قرغیزستان عادلانه و بی‌غرضانه محاکمه میکنند. آنها به مقامات دادگاهی ما باور ندارند و برای همین مکسیم باقیف را به قرغیزستان تسلیم نمیکنند، ولی حکومت ما بسیار میخواهد که او را آورده محاکمه نماید. مکسیم باقیف با جنایت های زیادی از جمله فسادکاری متهم شد، ولی با وجود درخواست های با تکرار او را به قرغیزستان ندادند، چون که بریتانیا به عدالت دادگاهی در قرغیزستان باور ندارد.
در باره جزئیات اتهامات عادل تویغنبایف صحبت میکردید و میتونیم بگویم که او را هم به قرغیزستان استرداد نمیکنند؟
من نمیدانم عادل تویغنبایف را چگونه از دبی استرداد میکنند، چون او شهروند قزاقستان است و بر اساس قانون اساسی مقامات حق ندارند شهروند قزاقستان را به کشور دیگر برای محاکمه استرداد نمایند. با احتمال غالب عادل تویغنبایف برای حمایت از حقوقش به حکومت قزاقستان مراجعه میکند. وقتی او را سال 2014 دستگیر کردند، او با اکرام‌الدین ایتقلوف، یک وکیل دفاع شناخته در قرغیزستان مراجعه کرد و این وکیل حقوق تویغنبایف را حمایت کرد و گفت هیچ دلیلی برای سپردن او به قرغیزستان موجود نیست. درباره اتهامات بر ضد عادل تویغنبایف همین را میتوانم بگویم که او تا سال 2005 شوهری بیرمیت اوقایوا، دختر کلانی رئیس جمهوری پیشین اسکر اوقایوا بود و تمام ساحه‌های سردرآمد کشور را زیر دست داشت. ساحه استحصال و فروش شراب، رکلام در تلویزیون‌ها و رسانه‌های بزرگ از جمله روزنامه سرخریدار شام بیشکک با او تعلق داشت. پولی زیاد به دست می آورد و مالیات هم نمی سپرد و غالبا او را به همین جنایت ها متهم می کنند.
обвинение наверняка будет строиться на этих фактах, на этих вещах, да?
شورای قرغیز ایدانبیگ اقمت اولو بود که با ما در رابطه با بازداشت عادل تویغنبایف، داماد رئیس جمهوری سابق اسکر آقایف، از سوی اینترپول در شهر دبی امارات متحده عرب صحبت میکرد. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان مییابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.